به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، امیدوارم که عصر آدینه شما به خیر و سلامت و سعادت باشه. تعزیت عرض میکنم خدمتتون ایام شهادت و عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو. تداخلی که در برنامه های این ایام فاطمیه داشتیم ما رو ناگزیر کرد که جلسه امروز رو با تغییر ساعت خدمتتون باشیم که اصل جلسه رو داشته باشیم و سیر گفتگوهامون انشالله منقطع نشه تا جایی که ممکن هست. بحث نوبت قبل ما بسیار بحث پر دامنه و پر محتوا و پر گفتگویی بود که ناتمام هم باقی موند، با اینکه بنا داشتیم که در هر جلسه یک کلمه از کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه رو با هم تلاوت کنیم، اما گاهی ممکنه از این قاعده عدول کنیم مثل این نوبت و برای دومین نشست بر همون کلام قبلی بنشینیم و گفتگوی خودمون رو در همون راستا ادامه بدیم. بانوان و آقایان گران عرش خاطرشون هست که ما این کلام مولا برگرا همه دارن از هفته قبلو، خب همینطوری آوردید یا نمیدونستید که دادم بهتون خب چون توقع نداشتم برگرا خیلی ها بیارن. کلام مولا علیه السلام رو در موضوع افراط و تفریط با هم پیگیری میکردیم که کلام این بود که لا یرل جاهلو یرل جاهلو اما مفرطن او مفرطا. جاهل رو همیشه در حال افراط و تفریط میبینی، یا به دقت بیشتری اگر بخوایم ترجمه کنیم، دیده نمیشود جاهل مگر در افراط یا تفریط. لغت افراط رو با هم توضیح گفتیم، معناش رو، اصطلاح تفریط رو، اصطلاح افراط رو، معنا و معادل او رو که در ادبیات عربی چه معنای مرادف و سینونیمی پیدا میکنه، اعتدال میان روی که مقابل او بود، اینها رو هم با هم اندکی صحبت کردیم. اما چون بحث فوق‌العاده بحث پر دامنه ای بود، متعلقاتش رو نرسیدیم خیلی بحث کنیم. من یه لیستی از متعلقاتش از کلمات خود اهل بیت استخراج کردم که این عناوین و تایتل ها رو می نویسم خدمت شما. تو برگه نیست، یعنی برگه رو برگ نزنید، چیزی تو اونجا پیدا نمی کنید. اونجایی که لازم باشه حالا مراجعه می کنیم بهش و روی اونا با هم صحبت خواهیم کرد. اونی که مهمه پهن کردن این بحث تو زندگی خود ماست، ولی اصطلاحش رو بدونیم، معادلش رو بدونیم، خیلی باری از ما به زمین نمیذاره تا اینکه بتونیم خود مصداقش رو انصافا پیدا کنیم. من یک تذکری به خودم میدم، واقعا توی این بحث گمان میکنم موفق ترین آدم آدمیه که اصل و بر این بذاره که در بسیاری یا قسمت‌هایی از زندگی خودش اهل افراط و تفریط هست. به گمانم اگر من میگم خب الحمدلله این بحث که به کار من نیامد، خودش یه افراطه که من خودم درگیر افراط نیستم. انما الاختلاف به درجاتی، درجات ما تو افراط و تفریط متفاوته. ممکنه من تو الف اهل این نباشم، تو به اتفاقا اهل این باشم. واسه همین خیلی این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیره. نقطه تأکید این حدیث که نوبت قبلم اشارتی داشتید خود شما، تو موضوع جهلشه. یعنی ما برای برون رفت از ماجرای افراط و تفریط باید جهل خودمون رو بروبیم. به اندازه‌ای که من توی اون موضوع جاهلم افراط و تفریط میکنم. حالا بخوام بیام بیرون، به زور نیست کشان کشان شما منو بکشید بیرون. تغییر موضع و موضوع جهل منو از اون فضا میاره بیرون. یعنی این مسئله‌ای هست که توی این کلام و توی این روایت باید به او توجه کنیم. رفع جهل من به رفع افراط و تفریط کمک میکنه. یه جورایی باز بریم سراغ همون مثال کشاورزی، افراط و تفریط تفریط محصول رو درخته. یعنی شما رو درخت زندگی من میبینید من افراطیم یا تفریطیم. خب برای اینکه این افراط و تفریط محصول رو من درست کنم باید چه کنم؟ باید بیام تو ریشه. این یه قاعده است. هرگاه تو زندگی من شما تو یه جایی تو چند جایی دیدید افراط و تفریط میکنم باید بیاید ریشه. ریشه چیه اسمش؟ اسم ریشه چیه؟ جهل و علمم دیگه. یعنی جهل ریشه من اسمش جهلمه. تو ریشه شما اگر موفق شدید تغییری ایجاد کردید، حالا مثال که میزنیم مشخص میشه، تو میوه اتفاقاتی میفته. فقط یه تذکر دیگه هم بدم، افراط و تفریط محصول فرایندیه نه محصول تکمه‌ای. یعنی یه اتفاقاتی توی فرایند زمانی علمی میفته که من به افراط تفریط میرسم. حالا هم که تو ریشه دارم جهل رو درست میکنم، یهو منتظر اتفاق شبانش نباشید. باز توی فرایندی تاتی تاتی این اتفاق تغییری به وجود میاد. خب این چند تا نکته رو خواستم خدمتتون عرض کنم که نکات بسیار مهم و ارزشمندی هست توی این فضاهایی که عرض کردیم. یه لیست بلند بالایی من تنظیم کردم، شما هم خودتون این رو برای خودتون هی بستش بدید، هی قلمش بزنید. به نظرم اینه که این نتیجه میده از این بحث ما، و الا بیش از این که اطلاعات نظری فقط واقعا خواهد شد این موضوع. در باب افراط و تفریط چند تا کلمه خدمتتون بنویسم، کلماتی که نوبت قبلم اشاراتی البته بهش داشتیم. خاطرتون هست که عرض کردم کلمه قصد خودش یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی عدل یا یعنی اعتدال. پس ضد افراط و ضد تفریط هست کلمه قصد از یه منظر. خب بعد عرض کردیم پس یه مرزی و یه شاغولی باید باشه که افراط و تفریط بر اساس این مرز معنا میشه، این میشه قصد، این میشه اعتدال. یه لغت جدید امروز میخوام بیارم، خیلی دوستش دارم این لغتو چون کمتر اینجوری بهش توجه کردیم. الان کلمه عفت که اسم برخی از بانوان ماست، عفت کسی میگه ما معنای عفت رو متوجه نمیشیم مگه متضادش رو بدونیم. یعنی این از اون کلماییه که به ضدش معناش معلوم میشه. کسی میگه معنای عفت رو که ما بلد نیستیم، میدونم الان بپرسم عفت یعنی چی بلد نیستیم معناش رو، نه که دانشمون کمه ها، چون باید ضدش رو بگم تا معناش معلوم بشه. کسی میگه ضد عفت یعنی چی؟ لغتش، لغت عفت ضدش یعنی چی جان؟ بی حیایی. خوبه دیگه. چی؟ ناپاکی. خب بعد عربی بگید دیگه، چون عفت عربیه. عفت یه ضدی داره، خیلی ضد مهمه. ما چی؟ ظلمات. به دیگه چی؟ نه اینو نیست ضدش جان، نه اصلا اینو نیست. خود بیاد پایین تر تو کف. یعنی ضد عفت چیه به نظرتون؟ این اسم فاعلش میشه عفیف، درسته؟ مثل شهید عفیف، حالا میگیم عفیفه، عفیف. این چون عفت صفت انسانه دیگه، مرد عفیف، زن عفیف، عفت صفت انسانیه. چی؟ دیگه چی؟ نزدیک دارید میشه داره اینجوری بزنم؟ چی؟ دیگه چی؟ بگید. خیلی دور از ذهنمون، این که نمیفرمایید به خاطر که از ذهنمون دوره. ضد کلمه عفت میشه حتک. حتک، حتک با هیدوش، اونم عربیه دیگه. حتاک تو فارسی داریم دیگه، میگیم عفت ضدش میشه حتک. حتک. بعد یادتون اینم صفت مشبه هست، اصطلاحا مثل شهید، علیم، اینم صیغه مبالغه است، میگیم حتاک. شما کمتر حاتک، با اینکه حاتک درسته بگید، حاتک یعنی کسی که حتک میکنه، اما میگید حتک تاک، مثل علام، مثل زلام، صفت صیغه مبالغه است، مثل اینکه صفت مشبه است. خب حالا حتک رو بگید یعنی چی؟ باز ما تو فارسی چون یه خورده زبونمون با اون زبون یک کوچولو پیوند داره، واسه که حتک رو بفهمیم مرکبش میکنیم، میگیم چی؟ آها، همیشه میگیم حتک حرب. اما خود حتک یعنی چی لغتش جان؟ دریدن یعنی چی باز؟ این دریدن یه معنیش که مثلا میشه این پاره کردن، اما این نیست حتک. اینام خوبه، اینام خوبه، اما دلم میخواد الان تو این بحث بگید دیگه از تخته میشه استفاده کرد. دری خوبه، پرده دری خوبه. ها باز یک مرزی وجود داره، درسته؟ وقتی من از این مرز میرم حرفش کردم، من لب مرز میگیرن میگن کی گفت بدون گذر تو حتی کی؟ آقا من به خدا بیادب، چرا تو از این مرز رد شدی؟ این آدم آدم عفیفیه. چرا؟ چون این لب مرز ایستاده منتظره که گذرش مثلا مهر بخوره بره. اصلا گذر اینا آدمای عفیفین. آقا چرا ربطی به عفت داره؟ میگه آخه از مرز عدول نکرد. هر جای مرزی بود رعایت اون مرز میشه عفت. حالا عفت در کلام، عفت در هر چی، یعنی باز شما هی واسش متعلق میاری، مثل اینجا که ما داریم هی میاری متعلقشو. حد چیه؟ باز حد که فلان، حد که حرمت، حد که نمیدونم فکر، حد که احترام. جالب این نکته بگم، حد که حرمت، حرمت باز یعنی چی؟ چی؟ آیه حریه چارچوب. و اصلا خود حرمت میگیم مسجد الحرام، اینجا حریم فلانی، حریم اینجا حرمه، اینجا حرم این چارچوب. حالا یا چارچوب حرمتی داره، چارچوب عقلی، چارچوب قانونی داره. حد که حرمت یعنی عدول از این چارچوبه. این آدم میشه حتاک، عفیف آدمی که تو این چارچوبه قرار داره. پس ببینید بین حد که، حالا آیه نکته، حد کم به دو معناست. یه بار یه حد که افراطی، حد که تفریطیه. من درست شد؟ یعنی دریدن یک حرمتی یا به عدم رسیدن به اون حد یا عبور از اون حد. دقت فرمودید؟ پس حد به تعبیری هم افراط توش جا میگیره، هم تفریط توش جا میگیره. از این بر عفت میشه چی؟ عدم افراط و تفریط. من از این چیدمان لغوی میخوام یک استفاده معنایی بکنم. جهل همیشه موجب کجاست؟ تفریط است و افراط است و هتک. علم همیشه موجب عدل است و قصد است و عفت. پس آدم عفیف در واقع آدم چیه؟ عالمه. آدمی که عالمه عفیفه، یعنی میدونه اینجا حدش اینه، اینجا مرزش اینه، اینجا چوبش اینه، اینجا قاعدش اینه. اصلا عفت و علم با هم دیگه میاد، درسته؟ علمم که میگیم منظورم کدوم علمه؟ جان؟ علم الهی؟ نه همیشه علم الهی، ممکنه علم کاربردی هم خوبه. این علمی که ازش ما داریم صحبت میکنیم یه معادلی تو دین ما داره که همه بزرگواران تو ذهنشون کلمه هست. چی؟ اخلاق خوبه. دیگه چی؟ خیلی خوبه. نه یک لغت کلیه. حلم و اینا بچه هاشن که مولا فرمود که هر ارثی میخوایی بذاری عزیزم بذارا. آفرین. علمی که اینجا ازش حرف میزنیم ادبه. این ادبیاتون یعنی چی؟ علم، یعنی علم عملیاتی شده. علم توی ویترین نه، علم توی زندگیم، تو خانواده‌ام، تو خیابون، تو دانشگاه، تو هر چی، تو هر چی، تو هر چی. ها؟ ادب علم عملیاتی شده است. علم استفاده شده. لا میراث کل ادبه. یعنی آدم مؤدب عفیفم هست. آدم مؤدب چیزم هست. کجاست؟ قانونم هست. عادلم هست، اهل اعتدالم هست. حالا بی ادب، آقا من که فحش ندادم که، نه تو اعتدالتو شکوندی. بی ادبی خلاف عفته. بی ادب حتی که بی ادب تفریط میکنه به افراط میکنه. این چند لغت خواستم عرض کنم. مطلبی داره تو این عرایزم تا اینجا؟ خب بریم سراغ چیز، مصادیق. چند تا مصداق بگم، مصادیقش مهم. جان کجایی؟ جونم چی و چی؟
عدل و اعتدال. عدل یعنی هر کسی سر جای خودش قرار بذاره. اعتدال یعنی میانه روی. من ممکنه سر جای خودش نباشه.
جوابی کسی برای فرماش برادرمون داره؟ دوستان مجازی سلام نکردم خدمتتون، سلام میکنم، تکرار کنم فرماش دوستمونو. میفرمان که عدل و اعتدال با همدیگه یه چیزی، یه چی؟
نیمچه
تناقض. یه نیمچه تناقضی نداره، چون عدل یعنی هر چی سر جای خودش باشه. اصطلاحاً این وضع و شیفی موضعی دیگه میشه عدل. اما اصطلاح میانه روی، من فکر کردم اینو گفتم هفته قبل. گفتم چی؟ گفتم پس یعنی میتونیم بگیم اعتدال معناش میشه میانه روی زمانی که صفت فعل من میشه. اما عدل مثلا شما میگید من در توحید نگاه هم اینه، یعنی یه دفعه یه کسی خدا رو افراطی و تفریطی میشناسه، عادل نمیدونه، عدل نداره توی این اعتقاد. اما یه بار میگیم در مقام عمل، من فکر کردم هفته قبل اینو گفتم که وقتی عدل میاد تو حوزه فردی میشه چی؟ میشه عدل. میشه میاد تو حوزه اجتماعی میشه میانه روی. میگید شما میگید که فلانی توی امورت با خانوادت میانه رو باش، اون دیگه امور اجتماعیه. اما تو امور فردی میفرمایید که عدل داشته باش، عدل در تفکر، عدل در اندیشه، عدل در باور. اما با شما کاملا اون نیمچه شو موافقم. اما برای همین خیلی ها معتقدن اصلا اعتدال نگید، عدل درسته. بله چرا همینه اعتدال، یعنی اینجوری عدلی که تو عمل میاد برونداد اجتماعی تو ارتباط من و شما، من و شما و او، من و اونا با همدیگه میشه همون عدل. عدل عملیاتی شده میشه اعتدال، قبول دارم. مثلا این تعبیر تعبیر درستی هم هست. اما توی این بحث ما قصد یا عفت بیشتر معادل عدله. با شما موافقم جانم. آفرین، باریکالله، آفرین، خیلی خوبه. قسط تعبیر ایشان، تذکر ایشون، اصلا تو قرآن تعبیر قسط آمده. قاسطی نه اون معنای منفیش، قسط یعنی عدل عملیاتی شده، یعنی به تعبیری اون بفرمایید آره همینطوره. بازم میدونی اون دیگه اوج عدله، اوج عدله. حالا اینو که فرمایید نکته بنویسم، یک سخنی ما داریم به نام خیر الامور چی؟ اوسطها. این کلام رو حالا من معمولا اینو که گفت میگم توی جلسات دیگه، میگم اونی که حدیث تره خیر الامور خواتیمها، اما اینا درسته. خیر الامور اوسطها یعنی چی؟ همون میانه. این میانه منظورمون یعنی چی؟ یعنی اون حده، اون مرزه. این اوسطها نه این که یه ذره از این یه ذره بیم وسط، مثلا فرض کنید یکی با یکی دعوت دعواش شده، حالا باشه نه حرف تو نه حرف تو، مثلا یک و نیم، مثلا تو میگی سه و میگه مثلا یک، باشه نه تو نه این. این نیست معنای اوسطها. خیر الامور اوسطها یعنی نه افراطت، نه اونی که خدا مشخص کرده. منی که از قم دارم میام مثلا تهران، خیر الامور اوسط ها یعنی تو جاده باش، نه این بر بیفت نه اون بر بیفت، خیر الامور اوسط ها. حالا میرسیم جان. ها خواهش میکنم. آفرین. اتفاقا اون پختگی همینه، پختگی یعنی درسته. نه کاملا با شما موافقم. اون وسط گاهی اوقات وسط تدبیره، یه تدبیری که این خشکتر رو مراقبه که نسوزه. گاهی اوقات ببینید من این نکته مهم بگم، تشخیص این که اعتدال تو چیه کار عقل دیگه. ممکنه توی یه دوره توی شرایط اضطراری یه چیزی عین اعتدال باشه، اون کانتکست و اتمسفر که عوض میشه اونم عوض میشه دیگه. آقا توی این شرایط این نکته بگم، حالا میخواستم اینجا عرض کنم، هیچگاه آدم ها رو قضاوت نکنی. چرا؟ تو برش او، تو برهه او این کار درستی بود، تو اونو بریدی، تو برش خودت داری معنا میکنی، یا اصلا جامعه عوض شده، تو این شرایط تو داری این کار انجام میشه. یکی از دلایلی که قضاوت ممنوعه همین اتفاق. حالا برسیم به مثالا. من 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 تا حداقل مصداق شمردم که بر اساس این تایم باقی موندهمون تون میگیم. یکی از مصادیق مهم نداشتن افراط و تفریط تو دینداریه. حتی دین خدا میتونه تابع افراط و تفریط باشه. این طرف متدینه، دینداره، اما دین او از حد و مرز خارج میشه، میشه یا افراطی یا تفریطی. جالبه کلمه مارقین یادتونه معناش یعنی چی؟ مارق. مارق یعنی چی؟ مرقه. یعنی چی مارقین؟ یادتون میاد لغتش یعنی چی؟ آره جان؟ آره، اون تیری که از کمان میره که دیگه نمیتونی نگهش داری، دیگه رفت هم شد، میگن مرقه، مرقه، جهید از اون کمان، اون چله رفت. مارقین کسانی هستند که تو دینداریشون افراط دارن میکنن. ببینید دین خدا، این نکته مهم به خودم بگم، این تعبیر رسول عزیزمون، پیامبر عزیزمون که دفعه قبلم فکر کنم خوندیم چی بود؟ دین متینه، درسته؟ یا جایی هست دین سهله سم هست. میدونی اینا یعنی چی؟ یعنی خدای متعال واسه دین خودش حریم دارد. قاعده دارد، چارچوب دارد، هندسه دارد. تو هندسه دین خدا رو نریز. ما تو دین خدا عامل دین خدا بیم تعبیر دقت کنید، من مهندس دین خدا نیستم، هندسه رو خودش ریخته، مهندسش خودشه. کلمه هندسه جان کی گفت؟ آفرین. و اندازه، اینا تعادل معنایی دارن. حتی بعضی معتقدن که این از این اخذ شده، این از این اخذ شده. جان مارق یعنی کسی که از یه حدی عبور میکنه، افراط در واقع. مارقین عبور کنندگان، افراطگران. علی به خوارج میگه شماها مارقینید، عبور کردید. هندسه دین خدا رو خودش ریخته. بعد اون هندسه هم معناش این شده، عنوانش سهل و سمح. سهل و سمح معناش یعنی چی؟ یعنی هم آسان است. معادل مقابل آسان چیه؟ صعب. صعب یعنی جون کندن نیست. اگه یه جایی من دیدم دینی که دارم عمل میکنم جون کندنه، دوباره نگاه داری دینداری میکنی یا دینی که خودت ساختی داری عملش میکنی؟ جون کندن نیست دینا. دو، سمح. سمح یعنی چی جان؟ نه اون سمعه، این سمحه. آسون که سهل بود، شدنی. ببین سمح یعنی دستیاب، یعنی قابل پذیرش، یعنی مطبوع، یعنی مطلوب. ببین یه کاری رو من انجام میدم، آسونم هست، اما مطلوبم، دوستش ندارم، حس خوبی ندارم. دین هم حس خوبی دارم، هم مطلوبه، هم پذیرفته است واسم، هم دستیابه، هم صعب نیست. خب حالا که اینجوره، اگر من از این قاعده اینوری بزنم بیرون یا اینور بزنم بیرون، میگن تو افراط تفریط میکنی. یه حدیث بخونم درباره خانوم، تو برگه هامون نیست، اسکرین شات گرفتم بخونم. ببینید خیلی جالبه، یه خانومی اومده پیش امام صادق. معلوم میشه خانم مذهبی هست، چون که شیعه است، مذهبی، دوزش هم بالاست، یعنی مذهبی هرهوری هم نیست. بعد میاد با امام یک دیالوگی میکنه، جالبه. تو کتاب کافی است، جلد 5، یه آقای نقل میکنه، میگه که دخلت امرأتون علی ابی عبدالله. یه خانوم اومد پیش امام صادق. من حدس میزنم این خانوم مثلا، نه حالا فعلا حدسمو نگم، آمد خبر امام صادق، به امام گفت که اصلحک الله انی امرأتون متبتله. خودشو معرفی کرد، نه به اسم و فامیل، به صفت، به صفت. گفت من یه خانم این ریختیم، متبتله، متبتله. آقای امام صادق، من یه خانم متبتله هستم. کسی میگه یعنی چی جان؟ نه دیگه چی؟ من متبتلم جان؟ خب متفعله. آره خب مرسی. نه بابا نه، تو خیلی هم ریلکس بود و خیلی هم میشنگید و اصلا چرا بیچاره رو چیز میکنید دردمندش؟ نه 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 نه، پوچی و نهلیس نه بابا نه نه بابا نه، تو خیلی هم خوب بود. بطول میاد. حالا خیلی خوب گفتی، حالا معناش کنید. اصلا ریشش هم بطوله، تبتله، ریشش همون است. حالا بگید یعنی چی؟ من حالا بهتون با نمک، امام صادق هم متوجه معناش نشد. اینقدر این خانم نه متوجه معناش امام شد، خواست بگه تو چی میگی. امام فرمود که ببینم فلانی، توی فرهنگ لغت حضرت عالی متبدله یعنی چی؟ معناش که معلوم یعنی چی، متبدله معناش هم یعنی چی. آقا خیلی جمله قشنگه، فرمود که و مت تبتل و اندکی. دلم میخواد از این چند تا معنای خوب استخراج کنید. آقا نفرمود که ای جدی چه خوب، نفرمود وای بر تو. اول امام یه حرفی فرمود، فرمود و ما اتبتل اندکی. از این چی معنا است؟ لغتش که معلومه یعنی چی؟ نظر تو نه. یعنی چی؟ آها آها، یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات ماها یک قسمتی از یک دین رو، علم و اخلاق رو میاریم تو فرهنگ لغت خودمون، تو آلاچیق خودمون، واسه خودمون میبریم و میدوزیم و بر اساس و زندگی میکنیم، بعدم میگیم این دینه. و تا گفت آقا من یه خانه متبتلم، حضرت فرمود راستی اول بگو ببینم توی بساط تو، تو فرهنگ تو، تو اسکول و مدرسه تو اصلا تبتل یعنی چی؟ آقا که من تبتل میدونست یعنی چی؟ تو چی معنا میکنی تبتلو؟ این خیلی حرف مهمیه. پس ماها اند خودمون واسه خودمون فرهنگ لغت داریم، این میشه دینداری، این میشه سنگین بودن، این میشه رنگین بودن، این عفیف بودن. این ایشون هم گفت که من معنام اینه لا اتزوج، ازدواج بی ازدواج. متبتله یعنی من اصلا ازدواج بکن نیستم، ازدواج بی ازدواج. آقا فرمود که وله من، حالا واسه چی ازدواج نمی فرمید حضرت عالی؟ هی میخواد امام تاتی تاتی بیارتش سر خط، چرا ازدواج نمی کنی؟ گفتش که التمسو بذالک الفضل، میخوام با ازدواج نکنم به مقام عالی برسم. حالا سوال، پس ازدواج نمی کنم دارم چی کار میکنم؟ عبادت میکنم، بندگی خدا میکنم، دائم تو مسجدم، دائم تو محرابم، خب نمیرسم به زن و بچه که به شوهر و بچه که بخوام. پس معلومه که من ازدواج نمیکنم، دارم کلی بندگی میکنم. بعدم میگه التمس به ذالک الفضل، یعنی یه آدمی نیستم که بخوام اتبار، نه من ازدواج که وقتم فری باشه به بندگی خدا برسم، میخوام سطح فضلم پیش خدا بالا بره. تا اینو گفت امام یه کلمه بهش فرمود، فرمود که من نگاه همینه که این خانم یه خانه‌ای بود که حضرت یه تعبیری نگران نبود که وقتی یه حرفی بهش بزنه از بین بره، یعنی آدمی بود که دیندار بود، جلسه داشت واسه خودش. آقا فرمود انصرفی. یعنی چه انصرفی؟ آها مترجمه نوشتن برو. آقا چرا بره؟ انصرفی برو، خب من انصرفی یعنی برو، یعنی وای نسو. اما این انصرفی معنی دیگه داره. چی بود فرمود شماها؟ جمع کنیم بساتو، دست بیش از این فضاها، ببند در اینجور نگاه ها رو، تموم کن. یعنی این افراطه، ده بس افراط. یعنی امام داره یه کلیت و نقل انصرفی، جمع کن اینا رو. معلوم میشه، من فهم از این حدیث اینه، معلوم میشه این بنده خدا یکی دوتا نیست، دو. معلوم میشه خودش آتش بیار معرکه است تو اون جامعه، معلوم میشه این اتفاق تو اون جامعه هست. اینو میدونی واسه چی من میگم؟ واسه اینکه یه خورده این ور اون ور این حدیث عنوانش هست باب و دخول صوفیت علی ابی عبدالله. صوفی اومد میشه امام، آقای امام این چه لباس خوشگلی که پوشیدی و چرا اینقدر به دنیا میرسی و پس عبادت خدا؟ یعنی این بساط اون موقع پررنگ بوده. انصرفی، جمع کنی بساطو. خب جونا الان میرسیم بهش. ها آها آها، حالا صدیقه، آره آفرین، تاش هم میرسیم به همینجا. همینه، بتول از القاب خاص خانومه. خب کوشین اینجاست. امام بهش فرمود که جمع کنی فضاها رو. فلو کان ذالک فضلا لکانت فاطمه علیها سلام احق بهی منکی. اگه قرار بود این روش ها رو یک کسی به عنوان جمع فضائل و اینا داشت، خب صدیق طاهره این کار رو میکرد. انهو لیس احدون یسبقها الالفضل، کسی تو دینداری به پای زهرا نمیرسه که سلام الله علیها. یعنی میخواد بفرماید دائم چشم به کی بدوز؟ به حجت الله. حجت الله این کار رو کرد. حجت الله فرمود که ازدواج نه به عبادت برس. یعنی چون این خانمه دینداره، مذهبیه، متدینه، نیتش هم نیت خوبه. نگو آقا من چون کنکور ارشد دارم میگم ازدواج، نه داره خدا رو میاره وسط، بحثش دینه. لذا امام پای صدیقه تاره رو کشید وسط. اشکال این خانم چی بود؟ عدول از مرز. حتی یه اشکال اصلی داره. این خانم جرم اصلیش چی بود؟ کی بود گفتشون افسرده است؟ جرم اصلی این خانم چیه حالا؟ که کاش افسرده بود. افسردگی در مقابل این مصیبت که هیچ چیزی نیست. جرم این خانم چی بود؟ جاهل بود. نادون بود. ممکنه 10 تا کتابم نوشته باشه، ممکن بود چه می‌دونم جلسه مذهبی هم داشته یا رفته باشه. جاهل بود. امام میگه این دین نیست، چرا به فاطمه توجه نمی‌کنی؟ میشه افراد در دینداری؟ ما مبتلاشیم دیگه. ماها مبتلاشیم. هر کدومون به یه شکلی مبتلا این قصه هستیم. که به میزانی که توی این جهت آگاه و عالم باشیم، افراد ما در واقع زدوده میشه. دو، میدونم توش میتونیم وایسیم، ما وقت نداریم بخوایم وایسیم. بعد خودتون گفتم هر کی تو زندگی خودش هی اینو ورزش بده، ورزش بده. یکی از مصادیق دیگر افراد، افراد در نظم قانونه. من باید منظم باشم بی تردید، نظم نظمه. اما افراد در نظم و قانون یعنی چی به نظرتون؟ چی معنا از افراد در نظم و قانون میکنیم؟ به چه معناست به نظر شریفتون؟ جونم؟ خب باشه، مثال بزنید، مثال میزنید. آها ببینید اصطلاح، آها من آره مثلا چی؟ آره ببین اصطلاحا میگیم زندگی سرهنگی، زندگی پادگانی، چی؟ آها زندگی سرهنگی پادگانی یعنی زندگی منظم، زندگی منظم افراطی. یه نکته مهم میگم، هیچگاه شما در پادگان کسی را تربیت نمی کنید. هیچگاه در نظام سرهنگی شما کسی را تربیت نمی کنید. ممکن بگید حرفتو قبول ندارم، اتفاقا من تو پادگان بودم، صبح به صبح خودم پوتینامو، اون پوتین نه این پوتین، چیز میزدم، واکس میزدم، من کله سر پا میشدم. اسم این عزیزان تربیت نیست. اسم اینا یا عادته یا شرطی شدنه یا خوفه. اگه من اتفاقا همون جناب پوتین، اون پوتین وقتی از پادگان اومد اصلا به پوتینش توجه نمی کنه. چرا؟ چون دیگه سرهنگه نیست، چون دیگه اون پادگانه نیست، چون دیگه اون حراسه نیست. اتفاقا تازه میگه تازه آزاد شدیم، آخیش اصلا پا برهنه میره، اصلا به واکس توجهی نمی کنه. هیچگاه تو خونه هایی که مامان بابای سرهنگ و پارتی و پادگان اونجا حاکمه، کارت ممکنه بچه ها نماز بخونن، روزه بگیرن، اما تربیت دینی نشدند. نهاد، چون میدونید وقتی که قانون افراطی میاد، به تعبیریشون عاطفه و سهل و سمح بودن رو میگیره و این کار فرهنگی نمیشه توش انجام بدیم. این قاعده مهمیه. من اگرم میخوام نظم و قانون و رعایت بکنم، باز با اعتدال، باز با اعتدال. مثال بعدی، وقتمون تنگه. تو تربیت فرزند افراط و تفریط، یعنی میخوام بچه هامو تربیت بکنم، اما یه چهارچوبی که باز خدا و عقل معرفی کرد. یه مثال بزنم. سالها پیش یه خانومی تماس گرفت که استاد من معذرت میخوام، احساس میکنم بچه‌م داره وقتش رو به طولت گذرونده میشه و شاید یک ساعت توجهش به تلویزیون همینطوری نگاه میکنه. متاسفانه من خواستم ببینم برنامه‌های چیزی هست که ما تلویزیون پخش کنیم ببینه و اینا. منم گفتم واقعا یعنی منم، بعد گفت نه اینا یه خورده سطحش بالاست. گفتم که ببخشید مگر آقا پسر عزیزمون چند سالشونه؟ گفت چند وقتشه هنوز. آقا من وقتی میخوابونمش توی مثلا حال هرچی تلویزیون رو میبینه، اما داره به طولت اخورش میگذره، چه سی دی، چه فایلی، چه فیلمی. این مادر عالیه ها، دقیقه ها، اما افراط در کار تربیت فرزند. اصلا یعنی من گفتم این طفلی که 2 سال بشه چی کار خواهد کرد؟ دیگرش خبر ندارم، یعنی این بچه رو طفلک رو نمیدونم بعد الان توش فضایی هست. چی گفت که من تا این حد دقت‌های افراطی توی این ماجرا داشته باشم؟ خیلی اون به شکلای دیگه درگیر این مسئله هستیم. پس افراط در تربیت فرزند، یعنی ببینید حتی من این نکته مهم بگم، گاهی اوقات من مامان میشم یه مامان هلیکوپتری، یه بابای هلیکوپتری، که معنیش در روانشناسی یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله سرویس میدم، بلا فاصله تأمین میکنم، یا اصطلاحاً لله بودن که باز یه اصطلاح تو روانشناسیه. منی که لله بچه هام همیشه، یعنی بچه هایی که همیشه من کولشون کردم، من همیشه بردمشون. این افراط تو تربیتی که حالا که قرار اون بپره بالی اصلا در نیاورده، چون تمرین پیدا نکرده تو این جهت. این موضوع مهمه. افراط در توجه به دنیا، دنیا مداری تعادل داره توش، یه حد و مرز داره، اما من میتونم مثلا به دنیا افراطی باشم یا تفریطی باشم. اینقدر تمام زندگیمو این دنیا گرفته که دیگه به خودم هم توجه نمی کنم. اون طرف تسبیح دستش گرفته بود، اینقدر هی سبحان الله سبحان الله میگفت. یکی سی گفت فلانی قد شقلک از ذکر و عن المذکور، اینقدر ذکر رو میگی مذکور رو بهش توجه نمی کنی. قرار بود ذکر رو بگی که به مذکور توجه کنی، تو اینقدر سبحان الله به این تسبیح اینقدر توجه. من اینقدر به این دنیا گایقا توجه دارم که کیفشو نمی کنم. اصلا این دنیای قرار بود رفاه من باشه، من رو دنیای هی دارم متمرکز میشم. افراط در دنیا مداری. از اون ور تفرید، تفرید همون تفکر صوفیان است که گاهی در برخی از مذهبیون شما میبینید. یعنی چی؟ یعنی این که دنیا بالکل نه. یادتون باشه این تعابیر دنیا ستیزی مال صوفی است، نه مال فرهنگ ما. تو فرهنگ اهل بیت دنیا ستیزی ما نداریم. یه تعبیری هست، این تعبیر رو دقت بفرمایید خیلی خوبه. بهترین تعبیر تو دنیا اینه، دنیای چی؟ بلاغ و دنیای ملعون. ما یه دنیای ملعون داریم تو فرهنگ امیرالمومنین، یه دنیای بلاغ. دنیای بلاغ رو بدونیم یعنی چی؟ ملعون رو میفهمیم یعنی چی. بلاغ یعنی چی دنیای بلاغ؟ ها، دنیایی که منو برسونه. یعنی پس تو نگاه علی دنیا چیه؟ یه پله، یه وسیله است، یه ابزاره، یک مرکبه. مرکب خیلی، من به ماشینم خیلی احترام میذارم، خیلی پاکش میکنم، مراد من تو کاش اینجوری بودم واقعا. اما واسه این که منو برسونه، چون مقصده مطلوب منه، مقصوده مراد منه. اما این ماشین مادامی که در مسیر رسوندنه بسیار عزیز و محترمه. اما اگر یه کسی کسی که قرار بوده ساعت 2 بره بچه‌ش از مدرسه بیاره، داره ماشین رو پاک میکنه، آب میریزه، ضد یخ میریزه، ضد اون میریزه، اما دیگه وقت رفت، اون بچه مون تو اونجا. این ماشین اتفاقا ماشین ملعونه، چون باعث شد منو از بچه‌م دور کنه. این دنیا دنیای ملعونه، چون باعث شد من از خدا دور کنه، منو از خودم دور کنه، منو از زندگیم دور کنه، منو از عشقم دور کنه، منو از حیاتم دور کنه. یه قاعده از هرگاه، حالا ببینید این دنیای اصلا مهم نیست زیاد باشه یا کم باشه، پولداری و نداری اصلا ملاک ملعون و بلاغ نیست، خودم چگونگی رسیدنه. آقا واسه زندگیش داره تلاش هم میکنه، هر روزم رفاهش بیشتر میشه، میپرسیم واسه چی؟ واسه خانوادم، واسه اینکه میخواییم برسیم، واسه اینکه میخواییم دغدغه نداشته باشیم. اینا که عالیه، که اینا که فوق العاده عالیه که. اما میبینی، من واقعا دیدم متاسفانه توی زندگی آدم اینجوری. یه آقایی بود، هنوزم نمیدونم تموم شده یا نه، اون تایم میگفتن که 8 سال ساخت ویلاش طول کشیده، 8 ساله. خب بعد نمیدونم چی شروع از ایتالیا بیاریم چی. اما اون 8 سالی که هنوزم هست یا نه نمیدونم، بچه هاش توی بوتیکه به زندگی میکردن. داشتا، اما تو پسنداز بود، داشتا زمین بود، داشتا داشت حالا میساختا، درسته؟ اما یک کس دیگر رو هم من سراغ دارم، ساخت ویلاش 9 سال طول کشید، اما کاش 10 سال طول میکشید. چرا؟ چون ساخت، کیفش هم کرد، زندگیش هم تو رفاه بود، خوبم ساخته، عالیم ساخته، ده ها آیتم هم درست کرده، اما تقریبا تا 6 ماه 7 ماه پره. غیر پنجشنبه و جمعه که خودش و خانوادش کیفشو میکنن، دارالایتام منطقه الان، دارالایتام منطقه فلان، واسه بچه‌ها وسیله بازی که داره، فوتبال که داره، والیبال که داره، استخر این بر داره، اون بر داره. اما طبق قاعده مدرسه الف قدم بر چشم، اتوبوستون با من، چهارشنبه ها فلان تایم مال ما هستید، میایید اونجا. اما روحانیتون رو من تامین میکنم، بار فکری رو من تامین میکنم، غذا با من، شام با من، صبحانه با من، ماشین با من، ویلا با من، اما محتوا هم با من. این آدم دیگه دنیای 10 سال و 9 سال بلاغه. یعنی نمیگیم که فلانی این چی بود که ساختی، میگیم آفرین چی ساختی. اما اونم داره میسازه، در عین اینکه میسازه خراب میکنه. اصلا هستی که بخوای کیفشو بکنی؟ چون تو آدمی هستی نشون دادی بلد نیستی با کیف کردنی ها بکنی، بلد نیستی با شکلات ها طعمت زبانت شیرین بشه، کام شیرین بشه، چون این همه داری. یه جایی من یه آقا پسری میگفت محتوی، خب من چون میدونم خوبه خوبه دیگه، من میدونم، من گارانتی خوبه. یکی رو مثال بزنم ببینید، یه جایی بود یه آقایی میگفتش که ما توی یه آپارتمان اینقدر متری زندگی میکنیم، 6 نفریم، اما با بابام که میریم مثلا فلان جایه که فلان شهر به فلان روستا که میرسیم، میگه ماشینو کم کن سرعتشو، دستشو اینجوری میکنه، میگه برو، میریم، هی میریم میریم، میگه تا اینجا زمینای منه، کیفش از این انگشت تا این انگشت و همش زمینای اونه. اما توی آپارتمان کوچولو داریم زندگی میکنیم. البته من یقین دارم، از اون یقین هست که این بچه ها هی گاه و بیگاه ساعت رو هم ببینن. خدایا بازم هرچی خود صلاح میدونی، با خدا هرچی رزم به رزاک، اما معنا داره این دیگه، چون واسه از اینجا تا اونجا این بچه ها برنامه ها دارن دیگه، از اینجا تا اونجا بچه ها برنامه دارن. ما به این آدمی که اینجاش هم یه چیزایی به نام پینه داره میگیم افراطی، افراطی، تفریطی، بلده چگونه دنیا رو به کام خودش جهنم کنه، میدونید؟ و آدمایی داریم که بسیار معمولی دارن اما بلده چجوری کم و به کام خودش بکنه، کیف کنه. اینا یه قاعده است دیگه، توی کلام امیرالمومنین سلام الله علیه جهل و علم اینجاها هم خودشو نشون میده و معنا پیدا میکنه. خب 5-6 دقیقه وقت داریم. من نوشتم افراط و تفریط و تغذیه و غذا، از زاویه های مختلف میخوام برم سراغشو، اما چون درگیریم تو کشورمون، من یه کوچولو تو این جهت یه خورده حرفایی دارم، نقدایی دارم به برخی از خانواده هایی که یهو با یه سخنرانی، با یه کلیپ میفتن تو خط دیگه، خدا حافظ با تغذیه مدرن، ظرف و ظروف که همه میشه اونجوری دیگه، فست فود که میشه اسلو فود دیگه، تمام قاشقا میشه چوب، تا داریم تو دیگه، این که نه، این خوردنی نه، اون خوردنی نه، این خوردنی نه. من دارم تو اطرافم خانواده های اینجوری، خانواده که بعد از این دکان به این دکان، از این دکان به این دکان، دیگه نه، از کفی کفشمون باید نمد فلان باشد، پوست جناب حیوان فلان، تا دیگر از لیف حماممان، تا دیگر امور. یهو میره خونه کاگلی. خب من نمیگم بده یا خوبه ها، دیگه اون به خود انسان ها برمیگرد و نوع علاقمندیشون به انواع حیوانات. اما یه حرف، گاهی اوقات تربیت و فدای تغذیه میکنه. گاهی اوقات یک آقایی میگفت، میگفت تمام کیف من به این بود که با بچم و خانومم بشینیم سر یه میز، کی چای میاره امروز؟ اون چای میآورد، این چای میآورد. اما الان بوده هاش خانوم دیگه چایی که نه، او که دمنوش خود، او تا دمنوش بدوشد که حالا طول میکشه. من چای خودم رو تنها میخورم، بچم تنها میخوره، اما هاش خانم دمنوش میل میفرمایند. دقت میکنین؟ چون یا دمنوش هم لا دمنوش الله، تغذیه سنتی اسلو فود. نمیگم بده، دقت به عرضم میکنید، میخوام بگم اون چاییه با داشتن اون ضرره 100 شرف داشت، به اون دمنوشه با داشتن اون فایدهه که این جلسه لذیذ دور هم رو به هم بریزه. اصلا چای بهانه بود که شما دور هم باشی، قرار بود شما یه چایی بخوری که کنار شوهرت باشی، کنار... یعنی میخوام بگم اینجا نزاع عقل و جهله، نزاع عقل و جهله. چی باید به پای دیگری حرکت بکنه؟ یک تذکر به آقایان و بانوان عزیزم که سنشون قدری از ماها بالاتره و ما هم اگر خدا لطف کنه بهشون شاید برسیم. مامان بزرگ و بابا بزرگ، من میگم مراقب باشید تو کلماتمون اگر جا به جا شد، به جایی که بگیم فلان غذا رو بخوریم خوشمزه است، گفتیم فلان غذا خاصیت داره، نگران باشید اتفاقی داره میفته. خاصیت داره، چون توی دلیل خوشمزه است، به کیفش با بچه هامون با جوونمون، الان دیگه شدیم خاصیت داره. اون بچه شما دنبال مزشه، دنبال خاصیت شما وقتی شدی معلومه که اون فیلم دایالوگش میگفت زمانی که آدرس خونم رو فراموش کردم معلومه آلزایمر گرفتم، زمانی که من به جای مزه و کیف و لذت رفتم سراغ خاصیت معلومه که دیگه پیر شدم. بپایید اینجوری پیر نشید. ممکنه یه مامان بزرگی باشم من، دارم باز آدم اینجوری، مامان جون میای امروز بریم رستوران؟ میگه فست فود بریم، میام. این مامان بزرگ اوساسا، او دغدغه پیتزا نداره، بعدم با نفقش مشکل پیدا میکنه، اما این مامان بزرگ اوساست، او میفهمه داره چی کار میکنه. یعنی همیشه پای ثابت جلسه رفقای جوان خانواده مامان جونه، چون مامان جون پای است. میدونید یادتون باشه از پایه بودن نیفتید. اگه از پایه بودن افتادم سراغ سجاده و ختم و نمیدونم چیه اون حرفی که داریم، اموات و نمیدونم کفارات و اینا، اتفاقات بدی داره میفته. مادامی که خدا بهمون لطف کرده، عمر داده و اطرافمون آدمایی هستن که ما نسبت بهشون اثر میتونیم داشته باشیم، از عقب موندن و تو لاک رفتن پرهیز کنیم. افراط و تفریط تو غذا خوردن که تو فرهنگ اهل بیت اینا موج میزنه. از چیزایی که نوشتم افراط تفریط تو دوستی و دشمنیه، خیلی خوبه. ما جز امور اعتقادی هیچ دشمن برای همیشه نداریم، لذا افراط و تفریط تو دوستی های اجتماعی نداشته باشم. آقا با فلانی یه زمانی مکدر بودیم، اعتقاداتش که خوبه، میتونم دوباره این جمله مولا رو بگم تمام کنم. فرمود که درباره دوستات اینجوری باش: احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیزک یوما ما و ابغض بغیزک حونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. با اونی که دوستی تو تعادل دوست باش، ممکنه یه روزی دشمنت شه. با اونی که دشمنی باز تو تعادل دشمنی کن، ممکنه یه روز دوستت شه. اینا فقط گفتم یه استثنای چیه؟ اعتقادی. اون که هیچ چیز خط غیر بوده تو خانواده خودمون، خانواده ماها، خانواده امامیه، خانواده شیعه منظورمه. ما تو دوستی و دشمنی هم باید افراط نکنیم، تفریط نکنیم، اعتدال ببرزیم. به هر حال بحث افراط تفریط الا ماشاءالله حرف واسه خودش داره، ما وقت واسه خودمون نداریم. همین که خواستیم جان، یعنی چی عزیزم؟ یه توضیح بده. گفتم که این استثناست که، یعنی من یکی و دوست خودم، من شما معذرت میخوام، من شما رو اصلا نمیشناسم، اما من عاشق شما به خاطر اعتقاداتت، زبونم لال، هر بلایی سر من بیاری از دست دلخور هستم، اما دوستت دارم به خاطر ببینم تولی، به خاطر اینکه من و تو به یه موجودی به نام حجت خدا معتقدیم. حالا داداشم خدای نکرده ازش متنفرم چون به حجت خدای من معتقد نیست، چون حجت خدای من رو دور ازش، چون به کسی معتقده که من او رو مطرود میدونم، این میشه تولی تبری. یعنی حجت الله میشه محور، من به هر کسی که به او پیوند داره با او پیوند دارم، با هر کسی که از او بریده بریدم، حالا رابطهش با من میخواد خوب باشه یا خوب نباشه. اصلا من به این معنا به تمام شیعیان عالم دل میبندم، به این معنا به تمام کسانی که از حجت خدا دورن دورم، حتی با 4 گزینه دیگه، یکیش عاشورا رو دوستان خوندن، یکی سلم، یکیش حرب، یکیش ولی، یکیش عدوه. ما 4 ریاکشن داریم، یکی سلمون لمن سالمک، حربون لمن هاربک، ولی لمن والاک، عدو لمن آداک. اون 4 پوزیشن، 4 عکس العمل ما رو هم داره تولید میکنه. این میشه تولی و تبری. از توجه شما خیلی متشکرم. ببخشید که در انتظار فرمایشاتون نمیتونم بمونم. انشالله هفته بعد همون تایم همیشگیمون جلسمون رو خدمتتون خواهیم داشت. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. موفق و پیروز باشید. خدا حفظتون کنه. خدا نگهدارتون.